نسل سوم که تعبیر میشه به حقوق همبستگی یا حقوق مردم، در واقع حقوقی دست جمعی هست و این یک تمایز بسیار جدی است با حقهای نسل اول و نسل دوم. دو نسل اول بر اساس فردگرایی شکل گرفتند، فردگرایی که بنیان حقوق بشر مدرن رو تشکیل میداد. وقتی میگیم حق فردی، فردگرایی، هویت فردی، داریم نقطه مقابل جمعیت گرایی یا توده گرایی صحبت میکنیم. اگر بخوام من تمایز این دوتا رو با یک مثال که البته در مثل هم جای مناقشه نیست باز بکنم، تفاوتش مثل این است که شما وارد یک مدرسه میشید، یک مدرسه پسرونه، همه بچه ها روپوش یک رنگی پوشیدند. حالا قدیما اینطوری بود که مدل موشون رو هم یک جور آرایش میکردن، یعنی با نمره 4 باید میزدن و همه توی صفهای منظمی ایستادن. شما یک جمعیت میبینید و درباره همه اونها یک جا قضاوت میکنید، همه اونها رو یک گروه میبینید، گروه دانش آموزان فلان مدرسه، نه فرد به فرد، نه جزء به جزء، همه رو یک کل میبینید، همه رو یک کل میبینید. حالا اگر رفتید جلو و یکی از این بچه ها رو از صف کشیدید بیرون، به چهرش نگاه کردید، باهاش صحبت کردید، صداشو شنیدید، روحیات و اخلاقیات و گذشتش رو مطلع شدید، شما دارید راجع به فرد صحبت میکنید و بعد میبینید که هر فردی، یعنی هر کدوم از این بچه ها تو مثال ما، یک فردیتی داره، تمایز داره با همه افراد دیگر. این فردیت مبنای نظام بین المللی حقوق بشر بود که نسل اول و دوم رو شکل گرفت. نتیجه این فردیت یا فردگرایی این بود که فرد فرد انسانها آزادند، فرد فرد انسانها مختارند و میتونند با اراده خودشون برای خودشون تصمیم بگیرند. خب تو حقوق مدنی و سیاسی و تو حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این فردیت بود که نیروی پیشبرنده این حقها بود. اما بعد دیدیم که همه مسائل هم واقعا به صورت فردی نمیتونه محقق بشه، فردیت نمیتونه تمام منافع ما رو تضمین بکنه. یه چیزایی هست که ما هممون با هم در شریکیم. تقریبا یک جامعه اگر در نظر بگیریم، یا از یک موهبتی، یه موهبتهایی هستن که جامعه یا از اون موهبت برخورداره یا برخوردار نیست. نمیتونه یه فردی از جامعه برخوردار باشه یه فرد دیگه برخوردار نباشه. مثل چی؟ حتی ممکنه این بره در سطح جهانی هم مطرح بشه، مثل حق تعیین سرنوشت. این یه حقی است که اگه همه با هم دیگه از این حق برخوردار باشیم معنا داره، ولی اگه یکی یکی، البته من دارم اینو در تعبیر کاملا کلاسیک حق تعیین سرنوشت میگم، موقعی که حق تعیین سرنوشت در واقع حق رهایی از اشغال و استعمار بود. امروز حق تعیین سرنوشت دوباره اومده پیوند خورده با حقوق فردی، یعنی اومده تبدیل شده به مسائلی مثل دموکراسی و حق مشارکت در اداره امور عمومی. حق توسعه چطور ممکنه در یک جامعه توسعه به صورت گزینشی باشه، یعنی یه عده توسعه یافته باشه؟ نه، جامعه یا توسعه دارد یا ندارد، یا جامعه صلح دارد یا ندارد، یا محیط زیست برای همه هست یا نیست. وقتی که هوا در یک منطقه ای آلوده میشه، خب برای همه آلوده است. اگر ما فردگرایانه نگاه بکنیم، نتیجه فردگرایی در مواجهه با حق بر محیط زیست سالم اینگونه خواهد بود که هر کس هر چقدر که دلش بخواد میتونه به آلودگی هوا کمک بکنه، یعنی هوا رو آلوده بکنه، و بعد اگه پول داره بره دنبال درمان، اگه پول داره بره دستگاه اکسیژنی رو تهیه بکنه که برای خودش جدا نفس بکشه. یکی از چالش هایی که امروز به نظر میرسه که در آستانه اون به سر میبریم همین مسئله هست که ممکنه که ما در آینده نزدیک شاهد برآمدن یک قشر خاصی، یک گروه خاصی از افراد باشیم که اینا برای خودشون یک سیستم تهویه مطلوبی داشته باشن، بگن آقا به جهنم هوای بیرون هر چقدر میخواد آلوده باشه، من توی خونه خودم، تو محیط کار خودم هوای تصفیه شده پاک دارم، دستگاهایی باشه که هوا رو تصفیه بکنه ولی بیرون آلوده باشه. این ممکنه یه مخاطره ای باشه. به همین دلیل نسل سوم حقوق بشر واقعاً مکمل اون دو نسل دیگر هست. کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض اقتضا میکنه که نسل سوم هم به همون میزان مورد توجه واقع بشه. منتها نسل سوم به عنوان حقوق همبستگی، که شما اگر میخواین راجع به این مفهومم بیشتر مطالعه بکنید، کتابی تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، تألیف آقایان دکتر امیر ساعد وکیل و دکتر پوریا عسکری، البته کتاب مال سالها پیش هست، کتاب خوبیه و معرفی خوبی نسبت به این حقهای نسل سومی داره. آقای دکتر وکیل الان عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، دکتر عسکری هم در دانشگاه علامه مشغول هستند. هر دو از دوستان جوان و همکاران بسیار خوب ما هستند. در این کتاب میتونید بیشتر مطالعه بکنید راجع به مفهوم حقوق همبستگی و پیشینه این حقوق و خود حق ها، مثل حق توسعه، حق تعیین سرنوشت، حق صلح، حق محیط زیست سالم و البته مصادیق دیگری رو هم نویسندگان این کتاب ذکر کردند. نکته دیگر این که همونطور که اشاره کردیم، برخلاف حق های نسل اول و دوم، حقوق نسل سومی بیشتر ریشه در سافت لو دارند، یعنی در حقوق نرم، یعنی قواعد حقوقی مربوط به اونها به مثابه حقوق بشری هنوز قوام پیدا نکرده، به قواعد الزام‌آوری که دارای آثار و پیامدهای حقوقی متقنی باشد تبدیل نشده. البته ما به صورت پراکنده، مثلا فرض بگیرید در بعضی از معاهدات تعهداتی رو در ارتباط با محیط زیست داریم، مثلا کنوانسیون رامسر راجع به تالاب‌ها، کنوانسیون تهران راجع به محیط زیست دریای خزر، اینا رو داریم، ولی اینا به عنوان مسائل زیست محیطی بین المللی و در واقع بین الدولی از این زاویه تدوین شدن، نه به عنوان حق بشری. ارتباط هم دارن با هم دیگه ها، به عنوان حقوق بین الملل هستند، ولی طبیعتا کمک میکنن به جنبه حقوق بشریش، ولی به عنوان حق بشری مطرح نشدن اینا. پس بیشتر در اسناد مجمع عمومی سازمان ملل این حقها انعکاس پیدا کرده، در قطعنامه های مجمع عمومی مشخصا. مثلا شما میتونید قطعنامه مجمع عمومی رو ببینید تحت عنوان حق بر توسعه، اعلامیه حق بر توسعه، یا اعلامیه حق صلح، یا اعلامیه استکهلم رو ببینید که مربوط به کنفرانس توسعه پایدار هست. امروز دو بار اسم سوئد اومد دیگه، یه بار به عنوان دولت رفاه، یه بارم اعلامیه استکهلم مطرح شد. اونجا حق بر محیط زیست سالم مطرح میشه. پس اینا هنوز به عنوان سافت لو هست، حقوق نرمه. پس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. آیا ممکنه این بیاد تبدیل به هارد لو بشه، بیاد در قسمت سخت حقوق بین الملل قرار بگیره؟ امیدواریم این اتفاق بیفته، ولی همچنان ما تا رسیدن به اون نقطه فاصله داریم. یک نکته که من حالا لازم میدونم بهش اشاره بکنم، در جلسه گذشته ما به کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و خلقها اشاره کردیم. بد نیست این رو در نظر بگیرید. اون خلق یا پیپل که در کنوانسیون آفریقایی اومده، اشاره داره به همین حقوق نسل سوم. یعنی اگر شما متن کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر رو نگاه بکنید، اونجا می‌بینید که برخلاف کنوانسیون اروپایی که متمرکز شده بر حقوق نسل اول، کنوانسیون آفریقایی حتی از نسل دوم هم عبور کرده و سراغ نسل سوم هم رفته است، و این خیلی نکته مهمی است. از جمله حق بر عرض شود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر صلح و امنیت ملی و بین المللی، حق بر محیط زیست، و بعد تکلیف به ترویج حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که مطرح شده. حق تعیین سرنوشت، حق مردمان در برابری و حقوق اینها، و حتی همینطور حمایت از خانواده مورد اشاره کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر قرار گرفت. بنابراین این کنوانسیون شاید بتونیم بگیم که تنها سند حقوق سخت است که به عنوان حقوق بشر به بعضی از حقوق همبستگی اشاره داره. من ندیدم، حالا شاید مثلا چیز پراکنده‌ای باشه، من باش برخورد نکردم. موضوع دیگری که راجع به اون امروز کمی صحبت خواهیم کرد، تعهدات دولت‌ها در ارتباط با حقوق بشر است. ببینید تقسیم بندی‌های متفاوتی راجع به تعهدات دولت‌ها در زمینه حقوق بشر وجود داره. یک تقسیم بندی برآمده از میثاقین هست که تعهد به احترام، ایفا و تضمین رو بهش اشاره میکنن. البته در مورد میثاق هاف تعهد به همکاری بین المللی هم مطرح میشه و بعضی نویسندگان تعهد به ترویج رو هم به اینها اضافه کردن. خب من این رو میگذارم که دوستان برای هفته آینده در مورد این 5 گونه از تعهدات مطالعه بکنند و در حد اکثر 2 صفحه این 5 گونه تعهد رو، مستنداتش رو و موضوعاتی که در ارتباط با اونها مطرح میشه رو تدوین بکنن در قالب یک فایل ورد و برای من ایمیل بکنید. پس تعهد به احترام، ایفا، تضمین، همکاری بین المللی و ترویج، اینها در مسائل به اصطلاح در حوزه حقوق بشر چه معنایی داره و چه تعهداتی در واقع بر این اساس دولت ها دارند. خب این چون تو کتاب ها و مقالات بیشتر بهشون اشاره شده، من میگذارم شما این مقداری مطالعه بکنید و این کار رو انجام بدید به عنوان بخشی از نمره کلاسی شما محسوب خواهد شد. من میخوام یه بحث دیگری رو در خصوص تعهدات دولت‌ها اشاره بکنم که میتونه مکمل این تقسیم بندی کلاسیک باشه و باز بعضی نویسندگان به این گونه تقسیم، به این مقسم هم در واقع اشاره کردن، که از جهت تعهدات حقوقی دولت‌ها با 3 گونه تعهد مواجه هستند. یک دسته تعهدات مرتبط با قانونگذاری است، همینطور تعهدات مرتبط با پیشگیری و سوم تعهدات در ارتباط با محاکمه و مجازات. تعهد به قانونگذاری هم در جهت تضمین حقوق مدنی و سیاسی و هم در جهت تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی قابل طرح است. مشخصا در تفسیر عمومی شماره 3 کمیته هاف بیان می کند که تعهداتی که دولت ها دارند که اقدامات مناسب رو برای تحقق این حق ها باید انجام بدن شامل قانونگذاری هم می شود. و از طرف دیگر وقتی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نگاه می کنیم که اونجا در خصوص حقهای مثبت مقاله است از آقای دکتر ویژه، یعنی اگر پیدا بکنید بخونید خیلی براتون مفید هست، در خصوص تعهدات مثبت در دیوان اروپایی حقوق بشر، یکی از تعهداتی که دیوان در بعضی پرونده ها بهش اشاره میکنه تعهد به قانونگذاری است. دولت چون مکلف به تضمین حقوق بشر هست، برای این تضمین یکی از کارهایی که میتونه و باید انجام بده قانونگذاری هست. قانونگذاری باید ویژگی هایی داشته باشد که به کار تضمین اون حقوق و آزادی ها بیاید. چه ویژگی هایی؟ قانونگذاری باید کافی باشه، قانونگذاری باید مناسب باشه، حالا البته کافی و مناسب رو میتوان در کنار هم آورد، و همچنین باید مؤثر باشه. مثلا فرض بفرمایید برای حمایت از حق حیات ما بیایم یه قانونی وضع بکنیم، بگیم که هر کس دیگری رو مثلا بکشه به مثلا 6 ماه حبس محکوم میشه. خب خسارت رو که اصلا نادیده گرفتیم، زیانها و تعلمات روحی که به بازماندگان وارد میشه نادیده گرفتیم، این که هیچ. میزان مجازات هم تناسب نداره و تأثیری هم این نوع قانونگذاری در حمایت از حق حیات نخواهد داشت. یعنی اصلا میشه اینو تبدیل کرد به یه حرفه، میریم آدم میکشیم بعدم میریم 6 ماه زندان برمیگردیم. مثال عرض کردم، در مثالم جای مناقشه نیست. پس قانونگذاری که انجام میشه از جمله مثلا برای تحقیقاتی که باید انجام بشه برای پیدا کردن مرتکبان، به خصوص در مواردی که پرونده ها مرتبط با افراد خاص جامعه هست، مثل مخالفان سیاسی دولت، اینجا قانونگذاری کافی برای حمایت از حق حیات اینها باید وجود داشته باشه. البته نه اینکه اینا قانون خاص براشون وضع بشه، نه، قانونگذاری باید به گونه ای باشد که دولت نتونه به واسطه یا مستقیم یا غیر مستقیم کارهایی را انجام بده منجر به نقض حق حیات شهروندان بشه. معمولا البته دولت با حق حیات شهروندان کار خاصی نداره، مگر اینکه اون شهروند شهروند خاصی باشه. تو بعضی پرونده ها مربوط به مخالفان و نمیدونم روزنامه نگاران و اینها، دیوان اروپایی حقوق بشر نکاتی رو اشاره کرده. پس قانونگذاری کافی، مناسب و مؤثر. یکی دیگر از تعهداتی که دولت ها در ارتباط با حقوق بشر دارند، تعهد به پیشگیری هست. یعنی باید قوانین، مقررات یا حتی رویه های اجرایی رو در پیش بگیرند که بتونه نسبت به نقض حقوق بشر پیشگیری بکنه. در بعضی از معاهدات به صراحت البته این پیشگیری اومده، مثلا در خصوص نسل کشی ما اینو داریم. حالا فرض بفرمایید بگیم که خب دولت چیکار میکنه؟ یکی از روش های پیشگیری قانونگذاری هست، اما رویه ها هم مهمه. مثلا فرض بفرمایید برای پیشگیری از شکنجه، اگه رویه این باشه که افرادی که مرتکب شکنجه میشن مسئولیت داشته باشن، راحت باشن، اگر رویه این باشه که بازجویی ها در مکان نامعلوم انجام بشه، رویه یا مقررات این باشه که فردی که بازداشت میشه تا مدت ها نشه ازش خبری کسب کرد، بازجویی ها فیلم برداری نشه، بازجویی ها و راهروها مثلا در بازداشتگاه ها فیلم برداری نشه، اینا زمین ساز ارتکاب شکنجه خواهد بود. حالا نه ضرورتاً در راستای منافع دولت، بلکه حتی برای مقاصد شخصی، حتی در پیوند با فساد قضایی. ما شکنجه میکنیم تا یه اقرار بگیریم بتونه اون حکمی که میخوایم به دست بیاد. من یه لحظه هم یاد فیلم مرد هزار چهره افتادم که با یه فریاد خلاصه طرف به همه کارهای نکرده اعتراف میکرد. پس اگه قرار باشه پیشگیری انجام بشه، باید مکانیزم هایی باشه، رویه هایی وجود داشته باشه، سازوکاری وجود داشته باشه که ما بتونیم اطمینان پیدا بکنیم که افراد در شرایط آزادانه اقرار کردن. مثلی هست، یعنی شاعری به همسرش گفته بود که من اگر یه موقعی دستگیر کردن بردن زندان و من برای تو با خودکار قرمز نامه نوشتم، تو بدون که اوضاع خیلی خرابه و من نمیتونم بنویسم اینو چون ممکنه متن منو بخونن، اما اگه با خودکار قرمز نوشتم بدون که وضعیت خوب نیست. و بعد از مدتی به این شاعر که بازداشت شده بود، دستگیر شده بود، اجازه دادن که نامه‌ای برای خانوادش بنویسه و به اونها راجع به احوالات خودش اطلاع بده. طبیعتاً اینم حدس میزد که نامه رو خواهند خوند. پرسجو کرده بود، خودکار قرمز در اختیارش قرار نداده بودن، مجبور شده بود با خودکار مثلا آبی بنویسه. این هم در نامش کلی تعریف کرده بود که اینجا زندان خیلی خوبه، اصلا کاش که همه با هم اینجا بودیم، خیلی خوش میگذره، خیلی زندانبان ها خوش رفتارن، غذا خیلی خوبه، هوا خیلی خوبه، همه چیز خوبه، فقط یه مشکل هست، اونم اینه که خودکار قرمز وجود نداره. دولتی که بخواد از شکنجه پیشگیری بکنه، بخواد از نسل کشی پیشگیری بکنه، باید ادبیات پیشگیرانه رو در واقع در نظر بگیره. ما الان این پرونده‌ای که داریم در دیوان بین المللی دادگستری، قضیه گامبیا علیه میانمار هست، بخش عمده ای از دعوا راجع به تعهد دولت میانمار به پیشگیری از جنایت نسل کشی است. و سومین نوع تعهداتی که در اینجا من مطرح میکنم، تعهد به محاکمه و مجازات هست و البته جبران خسارت. محاکمه، مجازات و جبران خسارت، یعنی در مواردی که یک اقدامی به موجب نظام بین المللی حقوق بشر ممنوع باشه، مثل شکنجه، مثل سانسور، مثل قتل که سلب حق حیاته، سلب آزادی رفت و آمد، سلب آزادی تن، بعضی از اینا حتی عناوین مجرمانه بین المللی پیدا میکنه، جنایت علیه بشریت ممکنه بشه، ناپدیدسازی اجباری، اینا دولت ها تعهد دارند که مرتکبان رو محاکمه بکنند و مجازات بکنند و برای جبران خسارت هم تلاش بکنند و قربانیان رو هم حتی باید مورد حمایت قرار بدن. یک اعلامیه وجود داره تحت عنوان اعلامیه، دو تا اعلامیه در واقع هست، یک اعلامیه سال 1985 هست راجع به حمایت از قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، این حتما مطالعه کنید، و یک اعلامیه سال 2006 هست راجع به جبران خسارات نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. این هر دو اعلامیه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در مسائل مرتبط با محاکمه و مجازات و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه خیلی اهمیت داره. و هر کدوم از این تعهدات در حوزه قانونگذاری، در حوزه پیشگیری و همچنین در خصوص محاکمه و مجازات و جبران خسارت اگر اجرا نشه و رعایت نشه، در حقیقت نقض حقوق بشر محسوب خواهد شد. اینم که گفتیم که در واقع هر چیزی که اسناد بین المللی، معاهدات بین المللی گفته ممنوع هست، این ممنوع بودن به معنای ضرورت جرم انگاری است. این برگرفته از رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق هست، ICTY بیان میکنه، یکی از این پرونده ها اگه اشتباه نکنم کناراک بود یا حالا پرونده دیگری، حالا دقیق خاطرم نیست، میگه ممنوع یعنی مجرمانه و دولت ها باید اعمالی که در حقوق بین الملل ممنوع اعلام شده رو، اعمالی که در واقع در حوزه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اونجا بحث میکنه ها، زمینه بحث رو هم باید در نظر بگیریم، این مواردی که ممنوع اعلام شده رو باید جرم انگاری بکنند و در نتیجه تحت تعقیب قرار بدند، محاکمه بکنند و مجازات کنند.